سلام، اینجا پادکست های هشتگ زندگیه و من اکبر شربیانی، راوی این پادکست ها، با اپیزود سوم از کتاب زوربای یونانی همراه شما هستم. زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتساکیس، ترجمه محمد غازی، فصل سوم. مسافرخانه کوچک بانو هورتانس از چند اتاقک رختکن حمام دریایی وصل به هم تشکیل شده بود. اتاق اول دکان بود که در آن نقل و شیرینی و سیگار و بادام زمینی و فتیله چراغ و کتاب الفبا و شمع و انواع دمنوش می فروختند. چهار اتاقک دیگر ردیف هم اتاق خواب بودند. در حیاط پشت ساختمان آشپزخانه بود و رخشوی خانه و حیاط مرغ ها و خرگوش ها. دور تا دور ساختمان در ماسه ریز خیزران های انبوه و انجیرهای وحشی کاشته بودند و این مجموعه تماماً بوی دریا و تاپاله و ادرار می داد. دیکن گاه گاه وقتی بانو هورتانس از آنجا رد می شد، یک دفعه بوی هوا تغییر می کرد. چنان که گفتی لگن سلمانی را دم دماغ آدم خالی کردند. همین که رخت خوابها را پهن کردند، دراز کشیدیم و تا صبح یک بند خوابیدیم. یادم نمی آید چه خوابی دیدم، ولی وقتی بیدار شدم، آنقدر سبک و راحت شده بودم که انگار تازه از آبتنی دریا برگشته بودم. آن روز یک شنبه بود و کارگران می بایست صبح روز بعد برای شروع کار در معدن از دهات اطراف بیایند. بنابراین من آن روز وقت این را داشتم که گشتی بزنم تا ببینم که تقدیر مرا به کجا انداخته است. تازه سپیده می خواست بزند که من از مسافرخانه بیرون پریدم. از کنار باغ‌ها گذشتم. در امتداد ساحل دریا پیش رفتم. به شتاب با خاک و آب و هوای محل دیدار تازه کردم. گیاهان خودرو چیدم و کف دستهایم از پونه کوهی و مریم گلی و نعنا معطر شد. به بالای تپه برآمدم و به اطراف نگاه کردم. منظره خشکی بود از سنگهای خارایی و آهکی بسیار سفت، با درختان تیره رنگ خرنوب شامی و زیتونهای نقره‌ای و درختان انجیر و مو. در دره‌های محفوظ از باد نیز باغهای نارنج و لیمو و ازگیل بود. نزدیک به ساحل دریا سبزیکاری بود. در سمت جنوب دریا که هنوز خشمگین بود و گسترده و خروشان از سواحل آفریقا می آمد، یورش می آورد و کرانه کرت را می جوید. در فاصله بسیار نزدیک جزیره شنی پست و کوچکی بود که در پرتو نخستین اشعه خورشید رنگ صورتی روشن داشت. این منظره کرتی در نظر من شبیه به نصری ساده و شیوا و عاری از پیرایه های زاید و قوی و متین جلوه نمود که اصل مطلب را با ساده ترین کلمات بیان می کرد. از هزل و مطایبه به دور بود و از بکار بستن هر گونه تصنعی ابا داشت. آنچه لازم بود بگوید با کمال ایجاز می گفت. لیکن در بین سطور خشک و جدی آن حساسیت و عطوفت غیر مترقبه هم تمیز داده می شد. در گودی‌های محفوظ از باد، درختان لیمو و نارنج فضا را معطر می‌کردند و دورتر از آنجا دریای بیکران منبعی پایان‌ناپذیر از شعر و الهام بود. زمزمه کنان با خود گفتم کرد کرد و قلبم می‌تپید. از تپه به زیر آمدم و به کنار آب رفتم. دختران جوانی با روسری سفید چون برف و چکمه های بلند زرد رنگ و دامن های بالا زده در حالی که می گفتند و می خندیدند نمایان شدند. اینان برای خواندن نماز مس به صومعه‌ای که در آن پایین ها در ساحل دریا پیدا بود و از سفیدی برق می زد می رفتند. من ایستادم. ایشان همین که مرا دیدند از خنده افتادند. چهرهشان از دیدن یک مرد غریبه سخت در هم رفت. تنشان از سر تا پا حالت دفاعی به خود گرفت و انگشتانشان با حالتی عصبی به روی نیمتنهشان که همه تکمه های آن انداخته بود قرار گرفت. در خونشان بیم و تشویش دویده بود. به تمام این کرانه های کرتی روبه آفریقا از قرنها پیش دزدان دریایی حمله های ناگهانی کرده و گوسفندان و زنان و کودکان را ربوده بودند. این دزدان دست و پای اینان را با کمربند سرخ رنگ خود می بستند. آنان را در انبارهای کشتی می انداختند و سپس شراع می کشیدند و می رفتند تا اسیران خود را در الجزیره و اسکندریه و بیروت به فروش برسانند. این دریا قرنهای متمادی گریه دخترانی را که دزدان گیسوان سیاه بافتهشان را می بریدند و در ساحل می انداختند منعکس کرده است. من به نزدیک شدن دختران جوان رمیده که به هم چسبیده و به ظاهر سد غیر قابل عبوری تشکیل داده بودند نگاه می کردم. این حرکات احتیاطی که بیشک در قرون گذشته لازم بوده است و امروز بیمورد تکرار می شد به انگیزه ضرورتی انجام می گرفت که خود از بین رفته بود. لیکن در آن دم که دختران جوان از جلوی من می گذشتند، من آرام و لبخند زنان کنار کشیدم. و ایشان مانند اینکه فوراً حس کردند که قرن‌هاست خطر گذشته و در دوران ما که دوران امنیت است از خواب پریدند، چهره‌شان به خنده شکفت و صف جنگی فشرده‌شان از هم شکافت و همه با هم با صدای شاد و صاف خود به من سلام دادند. در همان دم زنگ‌های صومعه دوردست شاد و شنگول فضا را از نوای شادی بخش خود پر کردند. اکنون خورشید مقداری بالا آمده، آسمان صاف بود. من همچون مرغ سپیدبالی که در شیاری لانه کند، لای سنگ‌ها چون باتمه نشستم و به تماشای دریا پرداختم. حس می کردم که جسمم سرشار از نیرو و تازه نفس و آماده به کار است و فکرم نیز ضمن تعقیب حرکات امواج خود تبدیل به موج شده و بیان که مقاومت کند با نوسان دریا هماهنگ گردیده. کم کم دلم پر شد. صداهای مبهم، آمرانه و ملتمسانه در من اوج می گرفتند. می دانستم چه کسی مرا صدا می زند. من همین که لحظه ای تنها می ماندم، این صدا نگران از پیشبینی های وحشتناک، از ترس های جنون‌آمیز و از هیجان ها در من می خروشید و از من انتظار داشت که نجاتش بدهم. فوری کتاب دانته خود را که رفیق سفر همیشگیم بود گشودم تا صدا را نشنوم و این شیطان هراس‌انگیز را از خود برانم. کتاب را ورق می زدم، بیتی از اینجا و قطعه از آنجا می خواندم و تمامی ترانه را به خاطر می آوردم و آنگاه شیاطین زوزه کشان از آن صفحات آتشین بر می خواستند. فراتر از آنجا جانهای خسته می کوشیدند تا از یک کوه بلند پرنشیب بالا بروند. باز فراتر ارواح آمرزیدگان نظیر کرمهای شبتاب در چمنزارهای زمردین پرسه می زدند. من آنجا از بنای هولناک تقدیر بالا پایین می رفتم و آزادانه در دوزخ و برزخ و بهشت همچون در خانه خود قدم می زدم. و همچنان که مجذوب آن اشعار حیرت انگیز شده بودم، رنج می بردم و امید می بستم و از سعادت اخروی متمتع می شدم. ناگهان کتاب دانته خود را بستم و به طرف دریا نگریستم. یکی از آن مرغان سفید ماهیخوار سینه به سینه امواج با آب بالا پایین می رفت و از این که خیشتن را به دست موجها رها کرده بود با نشاط تمام لذت می برد. جوانکی سیاه سوخته و پابرهنه در حالی که آوازهای عاشقانه می خواند در ساحل پدیدار شد. شاید می فهمید که چه سوز و گدازی در آن آواز هاست، چون صدایش کم کم داشت مانند صدای یک خروس جوان دورگه می شد. سالها بلکه قرنها اشعار دانته به همین گونه در کشور خود شاعر به آواز خوانده می شد. و همچنان که آوازهای عاشقانه پسران و دختران جوان را برای عشق و عاشقی آماده می کند، اشعار سوزان آن شاعر فلورانسی نیز جوانان ایتالیایی را برای آزادی مهیا می کرد. به نحوی که همه نسل بعد از نسل با روح شاعر پیمان می بستند و بندگی خود را تبدیل به آزادی می کردند. از پشت سر صدای خنده شنیدم. به یک جست از بالای قلل شامخ اشعار دانته فرود آمدم. سر برگرداندم و زوربا را دیدم که پشت سر من ایستاده بود و چنان میخندید که نیشش تا بناگوش باز بود. داد زد: این چه وضعی ارباب؟ چند ساعت دارم دنبالت میگردم، نمیدونستم باید کجا پیدات کنم. و چون دید که من ساکت و بی حرکت مانده ام باز گفت: از زور گذشته، مرغم پخته، میترسم له له بشه، میفهمی؟ میفهمم زوربا، ولی گرسنم نیست. زوربا محکم بر رانهای خود کوبید و گفت: گرسنت نیست؟ ولی تو که از صبح تا حالا چی نخوردی؟ آخه تو باید هوای بدنت هم داشته باشی، به بدنت رحم کن ارباب، به اونم یه چیزی بده بخوره. بله، به بدنم باید برسیم، چون بدن خر سواری ماست، متوجهی؟ اگه تو به خرت غذا ندی که بخوره، تو رو وسط راه میذاره رو زمین ها. میدونی ارباب، من چند سال بود که لذت جسمانی رو گذاشته بودم کنار. اگه امکانش بود حتی غذا رو هم یواشکی میخوردم. انگار یه کار بدی دارم انجام میدم. ولی برای اینکه زوربا غر نزند گفتم: خیلی خوب زوربا، میام. هر دو به طرف آبادی به راه افتادیم. ساعت در میان آن سنگ ها همچون ساعت عشق به سرعت برق گذشته بود. من هنوز نفس گرم شاعر فلورانسی را بر خود حس می کردم. زوربا با اندکی تردید پرسید: ارباب، به زغال لینیت فکر می کردی؟ به خنده گفتم: پس می خواستی به چی فکر کنم زوربا؟ ما فردا کارمون رو می خواهیم شروع کنیم. لازم بود که این مقدار حساب کتاب انجام بدم. زوربا نگاهی از گوشه چشم به من انداخت و ساکت شد. باز فهمیدم که دارد مرا می سنجد و هنوز مردد است در اینکه حرفهای مرا باور کند یا باور نکند. و همچنان که با احتیاط پیش می رفت باز پرسید: خب ارباب، نتیجه محاسبات چی شد؟ نتیجه محاسبات این شد که تو 3 ماه اول کار باید روزی 10 تن زغال استخراج کنیم تا بتونیم خرج کارو در بیاریم. زوربا بار دیگر به من نگریست، ولی این بار نگاهش توأم با نگرانی بود. کمی بعد باز گفت: خب ارباب، حالا چرا برای محاسبه کنار دریا رفته بودی؟ ببخشید که همچین سوالی ازت میپرسم، اما چون واقعا سر در نمیارم. من خودم وقتی با عدد و رقم سر و کار دارم، دلم میخواد توی سوراخ برم زیر زمین. دلم میخواد هیچی رو نبینم. چون اگه اون موقع سرمو بلند کنم، چشم به دریا بیفته یا به یه زن، حتی اگه پیرزن باشه، دیگه حساب نداریم، کتاب و حساب و خلاصه رقم و مقام و همچین از دستم در میره که انگار بال درآوردن. من برای اینکه سر به سرش بگذارم گفتم: ولی این تقصیر خودت زوربا، یعنی تو این قدرت رو نداری که افکارتو متمرکز کنی؟ خب نمیدونم ارباب، شایدم حق با توه. البته خب یه وقتایی هم هست که حتی سلیمان حکیمم. ببین ارباب، یه روز من داشتم از کنار یه دهکده میگذشتم. یه بابای پیر 90 ساله‌ای دیدم که داشت نهال بادوم میکاشت. بهش گفتم: پدر جون، نهال بادوم میکاری؟ اون بنده خدا با اون پشت خمیده‌اش رو به من کرد و گفت: آره پسرم، یه طوری دارم رفتار میکنم که انگار هیچ وقت نمیمیرم. منم تو جوابش گفتم: ولی پدر من یه طوری رفتار میکنم که انگار هر لحظه ممکنه بمیرم. حالا ارباب، به نظرت حق با کدوم یکی از ما بوده؟ نگاهی پیروزمندانه به من کرد و باز گفت: اینجاست که گیرت انداختم. من ساکت بودم. دو راه سربالا و سخت گذر هر دو ممکن است به قله برسند. رفتار کردن با این تصور که هرگز مرگی در کار نخواهد بود و رفتار کردن با این خیال که هر لحظه ممکن است مرگ سر برسد، شاید هر دو یکی باشد. لیکن در آن لحظه که زوربا این سوال را از من کرد، نمی دانستم. زوربا به لحنی تمسخرآمیز باز گفت: آه چی شد؟ بی خودی خون خودتو کثیف نکن ارباب. این بحث به هیچ جا نمی رسه. یا یه چیز دیگه صحبت کنیم. من الان فقط به فکر نهار هستم. مرغ و پلو دارچین زده و الان از کلم مثل همون پلو بخار بلند میشه. اول بریم غذامون رو بخوریم، بعد ببینیم چی میشه. هر چیزی به وقت خودش. حالا جلوی ما دیس پلو، بنابراین باید به فکر پلو باشیم. فردا زغال لینیت جلومونه، اون موقع به فکر زغال لینیتیم. کار رو نباید ناقص انجام داد، میفهمی ارباب؟ داخل ده شدیم. زنها بر آستانه در خانه های خود نشسته بودند و گپ میزدند. پیرمردها بر عصای خود تکیه زد و خاموش بودند. در زیر درخت اناری که پر از میوه بود، پیرزن ریزنقش فرتوتی شپش‌های تن نوه‌اش را می‌جست. در جلوی قهوه خانه پیرمردی با قد کشیده و قیافه متین و جمع و جور و بینی عقابی و با ریخت و حالت اربابی ایستاده بود. این شخص ماوراندونی، ریش سفید و معتمد ده بود که معدن زغال را به ما اجاره داده بود. او شب پیش به مسافرخانه بانو هورتانس آمده بود تا ما را به خانه خودش ببرد. به ما گفته بود واقعا برای من شرم‌آوره که شما بیاین تو مسافرخونه. مگه هیچ کی دیگه تو این ده نیست که از شما بخواد پذیرایی کنه؟ مرد موقری بود و حرفهایش را شمرده می‌زد. ما دعوت او را رد کردیم. اندکی مکدر شده بود ولی دیگر اصرار نکرد. موقع رفتن گفت من به وظیفه خودم عمل کردم. دیگه تصمیم گیرنده شما این. کمی بعد دو قالب بزرگ پنیر، یک سبد انار، یک کوزه کشمش و انجیر خشک و نصف قرابه عرق برای ما فرستاده بود. نوکرش که این محصولات را از پشت خر پایین می آورد گفت پهلوان ماوندرانی سلام رسوند و گفت که این مختصر قابل شما را نداره ولی نشونه ارادت قلبی ایشون به شماست. باری ما با ادای یک مشت تعارف صمیمانه به معتمد ده سلام دادیم. او دست روی سینه گذاشت و گفت عمر و عزتتون زیاد باشه و خاموش شد. زوربا زمزمه کنان گفت یارو همچین خیلی هم دوست نداره حرف بزنه ها، آدم بدعنقیه. گفتم آدم سنگینیه، من ازش خوشم میاد. اکنون دیگر رسیده بودیم. پره های بینی زوربا از خوشحالی میتپید. بانو هورتانس همین که از دم در چشمش به ما افتاد جیغ خفیفی زد و به درون آشپزخانه خزید. زوربا میز را در حیاط و زیر داربست موه بیبرگ و باری گذاشت. نان را به صورت تکیه های بزرگ و پهن برید. شراب آورد و بشقاب ها و کارد و چنگال ها را چید. بعد سر برگرداند، نگاهی شیطنت آمیز به من انداخت و میز را به من نشان داد. سه بشقاب گذاشته بود. زیر لب گفت میبینی هر باب؟ در جواب گفتم میبینم، حق باز هرزه میبینم. در حالی که لبهای خود را میلیسید گفت بالاخره با مرغای پیرم میشه یه آبگوشت خوب پخت. من در این مورد یه چیزایی میدونم. چست و چالاک میدوید و از چشمانش جرقه میپرید و زیر لب آوازهای قدیمی عاشقانه میخواند. گفت زندگی همین ارباب، یعنی آدم باید خوش بگذرانه. ببین من تو این لحظه یه طوری رفتار میکنم که انگار یه دقیقه دیگه باید بمیرم. عجله میکنم که مبادا قبل از خوردن مرغ ریغ رحمت و سر بکشم. بانو هورتانس دستور داد بفرمایید سر میز و دیگ را برداشت و آورد و جلوی ما گذاشت. ولی یک دفعه هاج و واج ماند چون چشمش به سه بشقاب افتاد. از شادی سرخ شد، به زوربا نگاه کرد و چشمهای ریز و تیز آبی رنگش شروع به پریدن کردند. زوربا با ادب تمام رو به خانم برگشت و گفت ای پری زیبای امواج، ما کشتی شکستگانی هستیم که دریا به قلمرو شما مان انداخته. کرم فرموده و با ما هم سفره شوید. آوازخوان پیر میخانه ها بازوان خود را تا به آخر گشود و باز جمع کرد. گویی میخواست هر دوی ما را در حلقه آغوش خود بفشارد. سپس با لطف و ظرافت خاصی به تن خود پیچ و تاب داد. دستی به روی زوربا و بعد به روی من کشید و قدقد کنان به اتاق خیش دوید. کمی بعد خندان و خرامان و با ادا و ادفار باز آمد و بهترین لباسش را که یک پیراهن مخمل سبز کهنه مزین به نوارهای زری زرد مستعمل بود به تن کرده بود. قفس توتیش را هم به دست داشت و آن را به داربست مو آویخت. ما او را در وسط خود به طوری که زوربا در طرف راست و من در طرف چپ او نشسته بودم نشاندیم. هر سه به غذا حمله ور شدیم. مدتی مدید بیان که هیچ کدام یک کلمه حرف بزنیم گذشت. جانور جسم ما غذا می‌خورد و با شراب رفع آتش می‌کرد. غذا در وجود ما به سرعت تبدیل به خون می‌شد. دنیا در نظرمان زیبا می‌نمود. زنی که کنار ما نشسته بود هر لحظه به چشم ما جوانتر می‌شد و چین‌های صورتش محو می‌گردید. توتی هم که با جامعه سبز و زردش روبروی ما به داربست آویخته بود، هر بار برای تماشای ما خم می شد و به نظر ما گاهی مانند آدمکی جادو شده و گاه همچون روح آوازخوان پیر ملبس به جامعه سبز و زرد جلوه می نمود. و آن داربست مو که برگ و باری نداشت ناگهان از خوشه های درشت و سیاه انگور پر شد. زوربا چشمی چرخاند و بازوان خود را تا به آخر گشود. گویی میخواست همه را در آغوش بکشد. حیرت زده داد زد: میبینی ارباب، آدم یه گیلاس کوچیک شراب میخور و یه دفعه میبینه دنیا داره دور سرش میچرخه. با این حال ارباب جون، زندگی همینه دیگه. تو رو به ایمانت قسم، اینایی که بالا سر ما آویزونه خوشه انگوره یا فرشته؟ من که درست نمیتونم تشخیص بدم. یا اصلا هیچی نیست و هیچی وجود نداره. نه مرغی هست، نه پری دریایی، نه کرتی. یا حرف بزن ارباب، یه چیزی بگو، والا من دارم دیوونه میشم. زوربا داشت مست مست میشد. مرغ را خورده بود و حالا با ولع تمام به بانو هورتانس نگاه میکرد. چشمانش به روی زنک خیره میماند و از سر تا پای او بالا و پایین میرفت. توی سینه پف کردش میسرید و آن را درست مثل دست لمس میکرد. چشمهای ریز بانوی نیکوکار ما نیز برق می زد. از شراب تعریف می کرد و جامهای زیادی بالا انداخته بود. و اینک شیطان آشوبگر شراب او را به زمانهای قدیم بازگردانده بود. و حال که دوباره مهربان و بشاش و خودمانی شده بود از جا برخاست. در بیرونی مسافرخانه را بست تا دهاتیا یا به قول خودش وحشی ها او را نبینند. سیگاری روشن کرد و آنگاه از بینی برگشته به سبک بینی فرانسوی خود شروع به بیرون دادن حلقه های دود نمود. در چنین مواقعی همه درهای وجود زن باز می شوند. پاسداران به خواب می روند و تنها یک سخن خوب و مهرنگیز به قدر طلا یا عشق نیروی تأثیر خواهد داشت. این بود که من پیپم را روشن کردم و آن سخن خوب را بر زبان آوردم. خانم هورتانس، تو منو یاد سارا برنار اون زمان جوونیش انداختی. من هیچ وقت فکر نمی کردم که توی همچین مکان دور از تمدنی این همه لطف و زیبایی و ظرافت و انسانیت ببینم. این کدوم شکسپیر بود که تو رو وسط وحشی ها فرستاد؟ او چشمان ریز و پریدرنگ خود را دراند و گفت: شکسپیر؟ کدوم شکسپیر؟ فکر او به سرعت به سمت تئاترهایی که دیده بود پر گرفت. در یک چشم برهم زدن به همه کافه ها و میخانه هایی که در آنها آواز خوانده بود، از پاریس گرفته تا بیروت و از آنجا در طول سواحل آناتولی سر زد و ناگهان به یادش آمد که در اسکندریه بود. آنجا یک تالار بزرگ تماشاخانه بود با چلچراغ ها و صندلی های مخملی و مردان و زنانی که پشتشان لخت بود و عطرها و گلها. ناگاه پرده بالا رفته و یک زنگی هراس‌انگیز به درون آمده بود و مغرور از اینکه بالاخره یاد آورده است باز گفت: کدوم شکسپیر؟ همون که بهش اوتلو هم میگن؟ بله خانم هورتانس، همونو میگم. او به اطراف خیش نگریست. درها بسته بود، توتی به خواب رفته بود، خرگوش های اهلی عشق بازی میکردند و ما تنها بودیم. او که تحت تأثیر قرار گرفته بود، کم کم دریچه دلش را برای ما باز کرد. همچنان که صندوقچه کهنه‌ای پر از عطریات و نامه‌های زرد شده عاشقانه و لباس‌های قدیمی را می‌گشایند. به زبان یونانی باری به هر جهت حرف می‌زد، به طوری که سر و ته کلمات را می‌شکست و موارد مکس و حرکت و هجاها را مخلوط می‌کرد. با این حال حرف‌های او را کاملاً می‌فهمیدیم. چنان که گاهی به زحمت جلوی خنده خود را می گرفتیم و گاه نیز چون مشروب زیادی خورده بودیم یک دفعه می زدیم زیر گریه. این تقریبا متن سخنانی است که آن پری پیر در حیات عطرآگین خود به ما گفت. بله خلاصه این منی که الان باهاتون دارم صحبت میکنم هیچ وقت خواننده میخونه نبودم، هیچ وقت، بلکه یه هنرمند مشهور بودم. من لباسای ابریشمی و پیرانه تور اصل به تن میکردم، ولی پدر عشق به سوزه که... آهی عمیق کشید و سیگار دیگری با سیگار زوربا روشن کرد. من عاشق دریا سالار شدم. کرت وسط‌های انقلاب بود و کشتی‌های جنگی کشورهای مختلف تو بندر سودا لنگر انداخته بودن. چند روز بعد منم همونجا لنگر انداختم. آخ که چه شکوه و جلالی داشت. کاش شما هم اون 4 تا دریا سالار انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی و روسی رو دیده بودین. همشون کلی مدال و یراق و کفشای برقی به پا داشتن. پر به کلاهشون می‌زدن، درست مثل پر خروس. از اون خروسای درشت که هر کدوم 80 تا 100 کیلو وزن دارن. چه ریشایی داشتن، مجعد، نرم، عین ابریشم، بور، خاکستری، بلوطی. و چه بوی خوبی میدادن. هر کدومشون یه عطر مخصوص به خودشو داشتن و من همینطوری بود که موقع شب اونا رو میتونستم از بوی عطرشون تشخیص بدم. انگلیسیه بوی اودکولون میداد، فرانسویه بوی بنفشه میداد، روسیه بوی مشک میداد، ایتالیایی هم که چی بگم، بوی ایتالیایی عین بوی انبر بود. چه ریشایی خدای من، چه ریشایی. ما معمولا تو کشتی فرماندهی دور هم جمع میشدیم و درباره انقلاب صحبت میکردیم. همه دگمای لباسشون باز بود و منم فقط یه پیرن نازک ابریشمی تنم میکردم که به پوست تنم میچسبید، چون اونا پیرنمو با شامپاین خیس میکردن. البته تابستون بود، متوجه این دیگه. خلاصه همه از انقلاب حرف میزدن و از مسائل جدی و من ریششونو میگرفتم و ازشون میخواستم که کرتیهای عزیز و بیچاره رو گلوله بارون نکنن. ما کرتیها رو با دوربین روی صخره‌های نزدیک کانه میدیدیم که مثل مورچه ریز ریز بودن و همه شلوارای آبی و چکمه زرد میپوشیدن. همشون فریاد میزدن و هورا میکشیدن و یه پرچم با خودشون داشتن. نیهای پرچین حیات تکان خوردند. پیرزن سلحشور هراسان شد و خاموش ماند. از لای نیها چشمهای شیطانی برق می زدند. بچه های ده پی به مجلس سور ما برده بودند و اینک ما را می پاییدند. زن آوازخان سعی کرد از جا برخیزد ولی نتوانست، چون پر خورده و بسیار نوشیده بود. ناچار در حالی که سر تا پایش عرق کرده بود دوباره نشست. زوربا سنگی از زمین برداشت و بچه ها هل هل کنان پراکنده شدند. زوربا صندلی خود را قدری نزدیکتر برد و گفت ادامه بده زیبای من، ادامه بده گنجینه من. آره خلاصه، من به دریا سالار ایتالیایی که باش خودمونی تر بودم، همینطور که ریششو گرفته بودم میگفتم کاناواروی عزیزم، کاناواروی کوچولوی من، شما را به خدا دارم دروم را نندازین، تاراخ دروغ نکنین. همین من که الان دارم باهاتون حرف میزنم، میدونین چند بار جون کرتیا رو از مرگ نجات دادم؟ چند بار توپا آماده شلیک میشد، من ریش دریا سالار رو میگرفتم نمیذاشتم دارم دروب را بندازه. ولی کی قدرشو میدونه؟ و به جای نشون و مدال، بانو هورتانس از حق ناشناسی مردم خشمگین بود. با مشت نرم و کوچک و پرچین و چروکش به روی میز کوبید. زوربا دست کارکشتش را تا روی زانوان از هم گشاده خانم دراز کرد و به انگیزه تأثری ساختگی آنها را گرفت و فریاد زد بوبولینای من، خواهش میکنم دارام دروم نکن. بانوی نیکوکار ما مثل مرغ به قدقد افتاد و گفت دست تو بکش کنار، تو فکر میکنی من کیم؟ و نگاهی وارفته به زوربا انداخت. زوربا گفت غصه نخور بوبولینای من، اون بالا یه خدایی هم هست، نه ترس عزیز دلم، ما هم اینجاییم. پری پیر چشمان تیز و آبی خود را بالا گرفت و توتی سبزش را دید که در قفس به خواب رفته بود. عاشقانه به بغبغو افتاد و زمزمه کنان گفت کاناواروی من، کاناواروی کوچولوی من. توتی که صدای آشنا شنید چشم گشود، به میله های قفسش آویخت و با صدای گرفته مردی که در حال غرق شدن باشد شروع به داد زدن کرد کاناوارو کاناوارو. زوربا ضمن این که دوباره دستش را روی زانوهایی میگذاشت که آن همه خدمت کرده بودند و آنگاه قصد تصاحب آنها را داشت، داد زد حاضر. آوازخان پیر روی صندلی خود به پیچ و تاب افتاد و بار دیگر آن دهان کوچک و چروکیدش را گشود و گفت واقعا منم با شجاعت تمام جنگیدم، ولی روزای بعدم اومدن، کرت آزاد شد و کشتی‌های جنگی باید بر میگشتن. من هر چهار تا ریشو گرفته بودم و فریاد میزدم پس من چه خاکی به سرم بریزم، شما منو میذارید میرید؟ آخه من به این تجملات و نعمتهای عادت کردم، به شامپاین مرغ و سرخ کرده عادت کردم، به سلام نظامی که ملوانای جوون و خوشگل به من میدن عادت کردم، حالا که از شما چهار تا دریا سالار سرور خودم بیوه میشم چه بلایی سرم میاد؟ اونا میخندیدن و شوخی میکردن، ای داد از دست این مردا. اونا من رو تو لیره انگلیسی و لیره ایتالیایی و روبل روسی و سکه ناپلونی غرق میکردن. من پولا رو توی جورابام، تو یقه نیمتنم، تو کفشای راحتی میذاشتم. شب آخر انقدر گریه کردم و شیون را انداختم که دریا سالارا دلشون و حالم سوخت. یه وان حموم و پر از شامپان کردن، منو انداختن اونجا. آخه میدونی ما با هم خیلی خودمونی بودیم. بعد همه اون شامپاین رو به افتخار من خوردن. مست شدن. بعدش هم چراغا رو خاموش کردم. صبح روز بعدش من بوی همشون رو میدادم. بوی بنفشه، بوی اودکولون، بوی مشک، بوی انبر. من 4 تا دولت مقتدر انگلیس و فرانسه و روسیه و ایتالیا رو همینجا رو زانوم گرفته بودم. اینطوری. در اینجا بانو هورتانس بازوان کوچک و گوشتالوی خود را از هم گشود و آنها را از پایین به بالا تکان داد. درست مثل اینکه بچه کوچکی را روی زانوان خود می‌رقصاند. ببینین اینطوری اینطوری. بعدش هم که خلاصه روز شد و اونا شروع کردن به شلیک کردن چند تا توپ. بدون اینکه من دروغ نمیگم و به شرفم قسم میخورم که این عین واقعیته. بعد یه قایق سفید با 12 تا پاروزن اومدن منو برداشتن و بردن گذاشتن تو ساحل. دستمال کوچکش را درآورد و چنان گریه سر داد که تسکین پذیر نبود. زوربا که سخت تحریک شده بود داد زد: چشاتو ببند بوبولینای من، چشاتو ببند گنجینه من، کاناوارو منم. بانوی نیکوکار ما بار دیگر اشوه کنان قرید که گفتم دستتو بکش کنار، اینو نگاه کن، کجا هستن اون سردوشای طلایی، اون کلاه سه شاخه، اون ریشای معطر ها؟ آهسته دست زوربا را فشرد و دوباره به گریه افتاد. هوا خنک شده بود. ما لحظه چند سکوت اختیار کردیم. دریا که آخر آرام و ملایم شده بود در پشت نیها نفس می زد. باد ایستاده و خورشید غروب کرده بود. دو کلاغ شبگرد از بالای سر ما گذشتند و صدای سوت بالهاشان چنان بود که انگار پارچه ابریشمین، مثلا پیراهن ابریشمی بانوی آوازخان را می دریدند. روشنی غروب همچون گرد طلا بر حیات می پاشید. گوشواره لرزان بانو هورتانس رنگ آتش گرفت و در نسیم شبانگاهی به تکان و نوسان درآمد. چنان که گویی می خواست به پرواز درآید تا بر فرق همسایگان خود آتش بریزد. سینه نیمه بازش، زانوهای از هم گشادش که بر اثر پیری چاق و شلوول شده بودند، چینهای گردنش و دمپایهای کهنش از نور غروب طلایی شدند. پری پیر ما لرزید. چشمان ریز قرمز از اشک و از شراب خود را تا نیمه بر هم نهاده بود و گاهی به من و گاه به زوربا که با لبان خشکیده به سینه او زل زده بود نگاه می کرد. اکنون هوا تاریکتر شده بود. او به هر دو ما با حالتی پرسشگرانه می نگریست. گویی می کوشی تشخیص بدهد که کدام یک از ما کاناوارو هستیم. زوربا که زانوی خود را به زانوی او چسبانده بود به لحنی هوس‌آلود در گوشش بغبغو می کرد که بوبولینای من بی خیال باش بابا، نه خدا هست نه شیطون، سرتو بیار بالا، دستای ظریفتو بذار رو گونت، آواز برامون بخون، زنده باد زندگی و مرگ بر مرگ. زوربا گور گرفته بود. در آن حال که با دست چپش سبیلش را تاب می داد، دست راستش روی تن و بدن آوازخوان مست می گشت. بریده بریده حرف می زد و چشمهایش از حال رفته بود. مسلماً این زن که او اکنون در مقابل خود می دید، دیگران پیر زن مومیایی غلیظ بزک کرده قبلی نبود، بلکه همان جنس ماده‌ای بود که او معمولاً به زن می گفت. دیگر فرد مطرح نبود و چهره محو می گردید. دیگر جوان یا فرتوت و زشت یا زیبا اهمیتی نداشت. اکنون در پس چهره هر زنی صورت عبوس و مقدس و پر از راز آفرودیت مجسم بود. این همان چهره‌ای بود که زوربا می‌دید و با او حرف می‌زد و خواستارش بود. شکل بانو هورتانس فقط ماسکی بود موقتی و شفاف که زوربا آن را هم می درید تا آن دهان جاودانی را ببوسد. زوربا بار دیگر به لحنی مقطع و تضرع‌آمیز گفت: اون گردن سفیدتو راست کن، گنجینه من، آواز بخون. آوازخوان پیر گونه اش را به روی دست گوشتالوی خود که از فرط رخت شستن قاچقاچ شده بود تکیه داد و چشمانش خمار شد. فریادی سوزناک و وحشیانه سر داد و در حالی که با چشمان از حال رفته و نیمه خاموش خود به زوربا می نگریست، آواز محبوبش را که هزاران بار خوانده و قبلا انتخاب کرده بود، خواند. در مسیر روزهای عمرم چرا به تو برخوردم؟ زوربا از جا جست، رفت و سنتورش را آورد، به شیوه ترکان روی زمین نشست، ساز را از بستهش در آورد، آن را روی زانوهایش گذاشت و دستهای زمختش را دراز کرد. آخ آخ بوبولینای من، یه چاقو بردار سر منو ببر. هنگامی که شب فرود آمدن آغاز کرد و ستاره غروب به دامان آسمان غلطید و نوای سنتور شاد و دلنواز برخاست، بانو هورتانس که تا گلو پلو و مرغ و بادام سوخته و شراب خورده بود، لخت و سنگین بر شانه زوربا افتاد و آه کشید. آهسته خود را به پهلوهای استخوانی او مالید، دهن دره کرد و باز آه کشید. زوربا به من اشاره کرد، لحن صدایش را پایین آورد و آهسته گفت: ارباب، این زن خیلی حالش خرابه، بیا رفاقت کن و ما رو تنها بذار. شما شنونده اپیزود سوم از کتاب زوربای یونانی بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید شنبه هر هفته از تمام اپلیکیشن های گوش دادن به پادکست و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا به آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Για να έρθω να σε πάρω.